تلگرامی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
به ساعت 11 رسیدیم دوستان عزیز و در این ساعت برنامه بعدی رو با عنوان از تدبیر تا تقصیر تقدیمتون میکنیم.
از تدبیر تا تقصیر.
یکی از خطاهایی که خود ما کردیم، بنده خودم هم در این خطا سهیمم، این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف می شد. اول البته خوب بود، اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لکن از اواسط دهه 70 باید متوقف می شد. اینو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیمم، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمم. این رو خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، وقت بخیر. با مجموعه برنامه از تدبیر تا تقصیر از رادیو گفتگو ما را همراهی میکنید. در این برنامه فرصت تبیین و توضیح ماجرای جمعیت که به نوعی میشه گفت ابر مسئله کشور رو الان شکل داده با هم میخوایم پی بگیریم با تحلیل محتوایی در مورد روند چرخه جمعیت و مسائل آن به منظور آگاهی بخشی و توجه دهی مسئولین و مردم. هدف برنامه از تدبیر تا تقصیر فرهنگسازی رشد جمعیت در خانواده و جامعه در پی مطالبات مقام معظم رهبری طی سالیان اخیر در راستای به تعادل رسیدن پنجره جمعیتی کشور. بریم با هم بخشی رو بشنویم و برگردیم، در خدمت شما هستیم.
سال 2010 سازمان ملل 3 سناریوی رشد بالا، رشد پایین و متوسط را برای ایران پیش بینی کرد. این سناریوها بر اساس 2 متغیر میزان باروری مادران و کل جمعیت به تفکیک هر سال تا سال 1480 مورد بررسی قرار گرفته است. سومین سناریو میزان باروری پایین است که میزان باروری کل از 1.8 بچه برای هر مادر در سال 90 به حدود 1 بچه در سال 1400 می رسد و درصد سالمندی جمعیت حدود 25% خواهد شد. سال 1420 کاهش جمعیت را خواهیم داشت و سال 1480 حدود 31 میلیون نفر و تعداد سالمندان به 47% افزایش پیدا می کند. به ازای هر 2 نفر 1 نفر سالمند بالای 65 سال خواهیم داشت.
در این برنامه میخوایم در مورد روند نرخ باروری از دهه 60 تا امروز در خدمت میهمانان عزیزمون باشیم. متاسفانه موضوعی که در موردش میخوایم صحبت کنیم با وجود مطالبات مکرر رهبری و مسئول نظام همچنان به نظر میرسه که وضعیت مناسبی نداشته باشه و شاید سیر نزولی داشته باشه. من میهمانان برنامه رو خدمتتون معرفی میکنم. یه سلام علیکی با شنوندگان عزیز داشته باشن تا بحث رو آغاز کنیم. جناب آقای دکتر علی صادقی تبار، مدیر مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ابن سینا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته این برنامه رادیویی عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ممنونم، متشکرم. جناب آقای دکتر علی پژهان، استادیار جمعیت شناسی و دبیر اندیشکده سلامت و جمعیت دانشگاه کشور، سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
ضمن قبولی طاعات عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوش ذوق رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
ممنونم، متشکرم. و جناب آقای دکتر صالح قاسمی، پژوهشگر، کنشگر و مؤلف حوزه جمعیت و مشاور جمعیتی خانواده.
به نام خدا، سلام، با افتخار در خدمت.
بسیار عالی. ما به خاطر اینکه بحثمون رو آغاز کنیم تو موضوع حالا اصلی تیتر عنوان برنامه‌مون و بحث جمعیت کشور و مشکل اصلی که تو حوزه فرزندآوری و پیری جمعیت در آینده نزدیک داریم و هشدارهایی که داده شده، اگر لطف کنید برای آغاز گفتگو جناب دکتر علی صادقی تحلیل خیلی کوتاهی بفرمایید.
بله، با کمال میل. به طور خلاصه اینجور باید عرض کنم که زمینه توسعه یافتگی و جوان بودن و فعال بودن یک جامعه بهره‌مندی و از نیروی انسانی و منابع انسانی کارآمد هست. منابع انسانی کارآمد طبیعتاً در قشر جوان یک جامعه میشه یافت بشه. برای اینکه ما بتونیم جامعه رو همیشه با نشاط نگه داریم، باید نرخ رشد جمعیتمون رو حفظ و صیانت بکنیم. نرخ رشد جمعیت به پارامترهای مختلفی بستگی داره. آنچه که در حوزه تخصصی کار بنده هست،
بله،
مقابله با مشکلات ناباروری هست که در همه دنیا در بین زوجین شیوع داره و یکی از عوامل مهم در اختلال در باروری و فرزندآوری است که ما اگر بتونیم این مشکل رو رفع بکنیم، در کشور ما این آمار نسبتاً بالاست و ما اگر بتونیم این اختلال رو رفع بکنیم و امکانات رو خوب در اختیار این قشر قرار بدیم، میتونیم سهم خودمون رو در تولید مثل و انشاءالله به جا بیاریم.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر پژهان بفرمایید حضرت عالی هم یک تحلیلی داشته باشین.
من هم اعتقاد دارم جمعیت در طی این 14 دهه اخیر فراز نشیب‌های متفاوتی را طی کرده که عملاً دولت‌ها نتونستند به این فراز نشیب‌ها پاسخ‌های مثبتی بدن و یه سری دلنگرانی‌هایی برای مردم ایجاد شده، همچنین برای تمام اقشار جامعه، و این دلنگرانی همچنان اگر ادامه دار باشه، ما در واقع به بدبینی جمعیت و به سقوط جمعیتی نزدیک‌تر میشیم.
بسیار عالی، ممنونم. جناب آقای دکتر قاسمی عزیز، شما هم یه تحلیلی بفرمایید تا گفتگو رو آغاز کنیم.
بله، طی 14 دهه گذشته خانواده ایرانی متاسفانه کوچک و کوچکتر شده. بعد خانوار، یعنی میانگین تعداد افراد تشکیل دهنده یک خانواده، از حدود 6 نفر در هر خانواده،
6 نفر در هر خانواده،
امروز به حدود 3.2 نفر در هر خانواده رسیده و این یک روند کاهشی است. ضمن اینکه تمام شاخصهای جمعیت شناسی کشور امروز رکورددار شدن، یعنی ما از دهه 60 تا به امروز تقریبا تمام شاخص هامون روند نامطلوبی رو طی کردن و رکوردهایی رو ثبت کردند که در طول تاریخ ایران سابقه نداشته. ما امروز به نرخ رشد جمعیتی حدود 0.7% رسیدیم و این تقریبا بی سابقه بوده. به نرخ باروری 1.7 فرزند به ازای هر زن رسیدیم که باز بی سابقه بوده و همینطور به سالمندی که امروز به بیش از 11% رسیده. ما امروز بالای 11.2% سالمند بالای 60 سال داریم که این هم باز بدون سابقه بوده. فکر میکنم این رکورد زنی شاخصهای جمعیت شناسی چالشهای اجتماعی فرهنگی خانوادگی جدی رو برای کشور ایجاد خواهد کرد.
خیلی خب، بسیار عالی. وارد گفتگوی جدیمون بشیم، ببینیم واقعا این کاری که ما میخوایم انجام بدیم، آگاهی بخشی و توجه دهی مسئولین و مردم، خب فکر میکنم نیازمند نقطه نظرات کارشناسان و فرهیختگانی مثل شما بزرگواران هستش که بتونیم هم مردم و هم مسئولین رو هوشیار کنیم به موضوع. جناب دکتر صادقی عزیز، خب تو حوزه ناباروری به نظرم میرسه از رو جملات اولیه حضرت عالی همجوری برداشت میکنم و تحقیقی که خودم انجام داده بودم و گرفتاری های شاید شخصی و خانوادگی که خودم تجربه کردم، ما مشکل ناباروری تو کشورمون زیاده. این مشکل ناباروری چرا به وجود اومده؟ به نظرتون تقصیر دولت های ما، تقصیر زیست کشورمونه، محیط زیستمونه، خورد و خوراکمونه، هرس و جوش، حالا به نوعهای مختلفی که میگن فست فود، سبک زندگی، تمام اینا، چرا یک خانواده که الان میخواد فرزند داشته باشه این مشکل ناباروری رو داره؟ من به نظرم میرسه بخش قابل توجهی از کم شدن آمار جمعیتیمون خانواده هایی هستن که فرزند ندارن و این موضوع خیلی گریبانگیر همه شده. چرا به نظرتون اتفاق انقدر گسترده شده؟
کاملا درست میفرمایید. ناباروری یک بیماری و یک گرفتاری هست که اتیولوژی های مختلف داره.
بله.
ناباروری میتونه دلایل متعددی داشته باشه، از دلایل وراثتی و ژنتیک، مشکلات غدد درون ریز، اختلالات آناتومیک در پدر و مادر، مشکلات بیماری‌های عفونی، مشکلات بیماری‌های روحی و روانی و افسردگی‌ها، معضلات سلامت جنسی، مشکلات دوران باروری و اشکالاتی که منجر به جلوگیری از تولد فرزند زنده میشه، اختلالات هماتولوژیک، اختلالات ایمونولوژیک، دلایل متعددی میتونه باشه. به همین دلیل هست که درمان یک زوج نابارور باید توسط توسط یک تیم و یک گروه در مرکز درمان ناباروری صورت بگیره و نه توسط یک پزشک و یک متخصص.
آقای دکتر، شما آماری دارید از اینکه چقدر از این ناباروری کشور ما مربوط به مشکل وراثتیه، چقدر مربوط به سبک زندگی، به روش‌های مختلفه؟
توضیح میدم.
حالا مواردی که شما فرمودید،
عرض کنم در نژادها و قوم‌هایی که ازدواج فامیلی درشون زیاد هست، اختلالاتی که یا بیماری‌هایی که منجر به جلوگیری از تولد فرزند سالم میشه و یا فرزندهای معیوب به دنیا میارن در اونها زیاد دیده میشه. اونایی که ازدواج‌های فامیلی درشون زیاد هست، طبیعتاً در اقوام مشخص این بیماری‌های ژنتیکی در قوم‌ها و قومیت‌های مختلف که بعضن لوکیشن پیدا کردن در جاهای خاصی از کره زمین، در اونها بیشتر دیده میشه. ولی بله، اساساً ما به عوامل محیطی که در دسترس ما هست و میتونیم روش تمرکز بکنیم باید بیشتر توجه بکنیم. امروزه در کشور ما برخلاف آنچه که در کتاب‌های تکست علمی در دنیا وجود داره و سهم ناباروری در خانم‌ها و آقایون رو مساوی میدونه، در کشور ما سهم ناباروری آقایون بیشتره، چرا که آقایون در معرض عوامل زیان‌آور محیطی زودتر آسیب می‌بینن و زودتر در معرض خطر قرار می‌گیرن. در مراکز درمان ناباروری از جمله مرکز ما به وفور و به طور معناداری ناباروری مردان رو بیشتر می‌بینیم و طبیعتاً اینها عوامل آسیب‌زای محیطی اهم از فنسبوت‌ها، مواد نگهدارنده، امواج الکترومگنتیک اطراف ما هستند.
خب این تاثیر که آقایون دارن توی این مقوله ناباروری، بخشی از این رو شما فرمودید تو موضوع، حالا من اسم سبک زندگی میذارم، به موضوع فسفود ها، آلودگی های بالاخره تو محیط کارشون، آلودگی های توی جامعه و غیره. آیا اینها اجتناب ناپذیره؟ یعنی دولت های ما میتونستن توی این 14 کاری بکنن که بخشی از این آسیب ها کم بشه، یا میتونن از این به بعد کاری بکنن که اینا پیش نیاد، یا ما باید بگیم دنیا به این سمت داره میره که مردها بخششون ناباورن و باید بگن ببخشید مرکز درمانی؟ ما باید این رو بدونیم که تو کشور ما این مشکلات توسط عزیزان و مسئولین قابل برطرف شدن بوده و هست، یا بگیم نه یک فرایند دیگه، جمعیت دنیا داره این اتفاق.
از نظر من 100% ناپذیر، یعنی می شود تدابیری رو اندیشید که زندگی رو سالمتر بنا کرد. تصمیمات اشتباه زیست محیطی ما که بعضن ایجاد مثلا ذرات معلق میکنه، ایجاد مثلا آلودگی هایی در محیط زیست میکنه، خشک کردن بستر رودخانه ها، تخریب محیط زیست که خودش میتونه بعضن یک منطقه از کشور رو مبتلا بکنه، اتفاقاتی است که احتیاج به کارشناس بودن نداره. مردم به سهولت این رو در میابن و متوجه میشن که این ناشی از یک بعد عمل کردن گروهی از مسئولین هست که این اتفاق افتاده. متاسفانه این عوامل زیان‌آور محیطی چه در اثر سیاست‌های غلطی که ما در قوانین و ضابطه‌هایی که برای مواد غذایی وضع می‌کنیم و اجرا می‌کنیم و یا نظارت می‌کنیم و چه در اساس تصمیم‌گیری‌های اشتباهی که ممکنه داشته باشیم، این اتفاقات ممکنه بیفته.
بسیار عالی. جناب دکتر پژهان، متاسفانه کار از هشدار گذشته، اینجوری که میشنویم و بالاخره میبینیم تو سطح جامعه یا چهار تا مقاله رو میخونیم، متوجه میشیم که تو 14 گذشته با یک روند غلطی به هر دلیلی بوده، با توجه به سخنرانی مقام معظم رهبری اجازه میده که ما اینو به عنوان یک اشتباه استراتژیک توی دهه‌ای که اتفاق افتاد و بعد فراموش شد که اصلاح بشه، یک دکترینالی داشت، یک تفکری داشت برای خودش، برای کنترل جمعیت توی یک مقطع خاص و بعد تسری داده شد به کل زمانها و این موند. آیا واقعا این اتفاقهایی که توی حداقل 3 دهه گذشته دست نظام هم خارج شده بوده، آیا واقعا قابلیت اصلاح داره؟ ما تو مرحله‌ای هستیم که بتونیم این رو درست کنیم، یا واقعا این کمکاری آقایون و مسئولین توی دولت‌های گذشته نیست، زورشون نمیرسه؟ من واقعا به شخص متوجه نمیشم این رو. نظر شما چیه؟
به اعتقاد من در حوزه جمعیتی فرصت‌ها از دست رفته، هر چی مونده تهدیده. در حوزه مسائل جمعیتی بارها کشورهای دیگه تجربیات متفاوتی را تجربه کردن، مثل فرانسه 100 سال پیش به استقبال در واقع کاری که امروز ما تو بحث مشوقه های جمعیتی انجام دادیم، 100 سال پیش ایشون انجام دادن، این کشور انجام داد. حتی مثل کشور سوئد، کشورهای مثل آمریکا یا خیلی از کشورهای دیگه سیاست های جمعیتی و دغدغه های جمعیتی را زودتر از ما احساس کردن و به سمتش رفتن و کاری کردن که جامعه را در بستر مثلا فرانسه آماده کرد که جامعه را آماده کنه که در بستر سالمندی زیست بکنه، یعنی ابزار، ساختارها و خیلی چیزها را با هم دید. اما تو کشور ما خدمتتون عرض کردم الان همه تهدیده. قطع به یقین دوستان ما در حوزه جمعیت آگاهی بخشی ایجاد کردن، دوستان ما ماها گفتیم، خواهند گفت و دوباره خواهیم گفت که چه مسائلی در حوزه جمعیت الان یک دغدغه است. مسئله جمعیت یک شبه نیست، مسئله جمعیتی اقناعیه، دستوری نیست. منتها مسئله جمعیتی را باید با روش درست و با سیاست درست در واقع به خورد مردم داد و آگاهی بخشی ایجاد کرد که در آینده وضعیت ایران تماشایی نخواهد بود. ایران ما در آینده حالا بیشتر رنگ بوی کهنسالی داره، جمعیتی داره که در واقع مولد نیست. همونطور که میدونید جمعیت در تمام دنیا، در تمام مکاتب، در تمام ادیان‌ها مولد بوده. جمعیت مولد اقتصادی بوده، جمعیت تحرک بخشی ایجاد می‌کرده، جمعیت دیپلماسی‌های کشورها را تعیین می‌کرده، جمعیت در واقع یک قدرت، یک منبع، یک پاور، یک انرژی. تو گذشته این نوع نگاه بوده، از امپراتوری‌های عثمانی گرفته، از آتن و اسپارت گرفته و خیلی از جاهای دیگه گرفته. جمعیت همش به عنوان یک نقطه مثبت بوده تا به امروز، و امروز کمتر اقتصاددانی را میبینیم، کمتر جامعه شناسی را میبینیم که نگاهش نسبت به مسئله جمعیت و خود جمعیت در واقع منفی باشه. ما نگرانیم، نگرانی مردم هم به حق هستن، چرا که این امنیت اقتصادی و این امنیت اجتماعی متاسفانه از مردم ربوده شده. بنا به هر دلیلی که هست مردم در بچه‌آوری مدام ترمز میزنن. مردم ایران مردم فرزندخواهی هستند، مردم ایران فرزند دوست هستند. وقتی که به آیین‌ها و ضرب المثل‌های ایرانی مراجعه میکنیم میبینیم ملت ما تشنه فرزندن، با اون ادبیات و شعر و شاعریشون و با اون ضرب المثل‌هاشون بارها تأکید شده به فرزندآوری، بارها تشویق شده به ازدواج. حتی در ادبیات ما لورهای ضرب المثل داریم، میگیم از خدا کردم طلب میشم بزایه، برشو نس کنم زنم بزایه. ببین تمام داراییش یه گوسفنده، اون داراییش حاضر نذر کنه که چکار بشه، بچه اتفاق بیفته، بچه بیاد که در واقع این تجدید نس صورت بگیره.
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر، حرفای شیرینی بودش. آقای دکتر قاسمی عزیز، اینجوری که مشخصه ما توی ماجرای شاید واقعا بشه گفت از تدبیر که اتفاق افتاد تا تقصیری که امروز هست و گردن مسئولین توی 4 دهه گذشته، گردن یک فرد خاص هم نیست، ما سلسله تقصیرهای پشت سر همی رو داریم، از سبک زندگی، تغییر نوع زندگی. الان مثالی که آقای دکتر زدن، اون خونه های قدیمی اجازه میداد که یک خانواده بتونه 5 تا بچه داشته باشه، الان با یه خونه 60 متری با یه خونه 50 متری نوع سبک زندگی ها، درآمد ها، هزینه ها، کارهایی که دولت ها انجام ندادند، وعده هاشو دادند و متاسفانه پشت سر هم این وعده ها از بین رفت. کارگروه ها، فراکسیون های مختلف تو کشور تشکیل شد، بودجه ها تخصیص داده شد تو سالهای متمادی. خروجی که امروز داریم، خروجی اینه که اگر یک خانواده یک فرزند داره، طبق آماری هم که حضرت عالی فرمودین 1.5 فرزند در هر خانواده، اگر یک خانواده یک فرزند داره، برای دومیش دو به شکه که داشته باشه یا نه. ما بخشی از فرهنگ زیستی کشورمون مورد تهاجم فرهنگی قرار گرفته که خود غربی ها بهش قائل البته نیستن. خانواده هایی هستن که الان فکر میکنن با داشتن حیوان خانگی یا سرگرم شدن توی خونهشون بدون فرزند زندگی متمدنانه تری دارن. متاسفانه ما از چند وجه داریم ضربه میخوریم. به نظر شما به عنوان یک پژوهشگر توی این حوزه، آیا راهکاری روی میز مسئولین هست یا ما باید فراخوان بدیم از واقعا تمام کشور راهکار بخوایم؟ ببینید اینی که مسئولین اومدن تو دوره‌های مختلف، کارگروه، فراکسیون، بودجه تصویب شده، اومدن، فرزندآوری که زوری نیست دیگه، آقای دکترم فرمودن الان کار تبیینه، باید بریم توجیه کنیم. خانواده‌ای که بچه نداره اگر مشکل ناباروری داره میخواد حل کنه، الان عدد و رقم‌ها که میاد روی میز، خب خانواده میگه ممنون بچه نمیخوام. اگر خانواده که یه بچه داره میخوام بگیم دومیش، سراغ هزینه‌های زایمان و غیره و تنبیهات فرزندآوریش که میره میگه ممنون، هم یه دونه رو بزرگ کنم کافیه. واقعا مسئولین باید بیاریم اینجا ازشون بپرسیم چه کردن، مردم باید بیان نظر بدن که ما حتی هزینه زایمان رو نمیتونیم مدیریت کنیم، بعد به مردم بگیم فرزندآوری رو جدی بگیرید. شما فکر میکنید به عنوان پژوهشگر واقعا الان تو چه مرحله هستیم، چیکار کنیم بریم جلو؟ ما به عنوان یک برنامه رسانه‌ای میخوام بریم سراغ مسئولین، چه کنیم؟
نکته اولی که باید عرض کنم این هست که موضوع جمعیت یه مقوله مولتی‌فاکتوریاله.
بله.
یعنی فاکتورهای بسیار زیادی هستند که دارن ایفای نقش میکنن در الگوی فرزندآوری. همونطور که آقای دکتر صادقی هم فرمودن، ناباروری یکی از این فاکتور هست. تأکید هم میکنم ناباروری یکی از این فاکتور است. حالا اینکه سهم اثرش چقدره در مورد این من خیلی ورود نمیکنم.
یکی از فاکتورهایی که قابل حل هم هستش.
بله خب البته نه مطلقاً ولی خب تا حد زیادی قابل مدیریته. دنیا هم رو سیاست‌های جمعیتی روی اینفرتیلیتی کاملاً سرمایه‌گذاری میکنه، درمان میکنه، مشوق‌ها و امتیازات خوبی میده. اینکه چند درصد در ایران فراتر از میانگین جهانی ما ناباروری داریم، اینکه ناباروری ثانویه سکند اینفرتیلیتی تو ایران آمارش رو به افزایشه و دلایلش چیه، اینو قابل بحثه و عرض میکنم این یکی از مسائله. اما از جمله مسائل مهم دیگر من دو تا کلان مسئله میخوام عرض کنم.
بله.
یکی فرهنگ و نگرش، یکی اقتصاد. ما تو موضوع جمعیت امروز دوچار یک مشکلی هستیم و اون این که مسئله رو کاملا اقتصادی میبینیم، در حالی که واقعا اقتصاد مهمه، بسیار هم مهمه، اما همه مسئله اقتصاد نیست. نگرش، فرهنگ، لایف استایل و سبک زندگی رایج امروز همه اینها شاخصایی هستند که در کنار بقیه اون متغیرها دارن ایفای نقش میکنن و سهم دارن. آیا فرزند امروز یک ارزش اجتماعی تلقی میشه؟ ببینید این تو حوزه اجتماعی و فرهنگی، تو نگاه فرهنگی تعریف میشه. پس باید ما جامع ببینیم. نکته اول من اینه. نکته دومم اینه که اتفاقا از تجارب جهانی میتونیم استفاده کنیم، همونطوری که آقای دکتر پشمان گفتن، تجارب موفق و ناموفقی داریم که در واقع ببینیم که چه کار باید کرد. و من چون در جریان هستم میدونم که در سیاست‌های 14 ماده‌ای سیاست‌های کلی جمعیت این دیده شده، تجارب جهانی در نظر گرفته شده، یا حتی همین قانون جوانی جمعیت با 73 ماده که الان لازم الاجراست، در مواد این قانون تجارب موفق جهانی، البته بومی سازی شده اونها، دیده شده. لذا ما یک بخشی مشوق‌های اقتصادی نیاز داریم، یک بخشی تغییر نگرش‌های فرهنگی و اجتماعی، که این دو تو امان باید انجام بشه.
این هر دو های دکتر در اختیار مسئولین کشور ما دیگه، چون ما تو
بخش اهمش بله.
بخش اهمش دست مسئولینه.
بخش دیگری هم هست که واقعا جامعه خودش باید،
جامعه هم اگر تربیت شده باشه، مسئولین بهش گفته باشن، شاید الان ازش مطالبه کنیم. ببینیم ما تو دهه های گذشته که مثلا یه سریال تلویزیونی، همین صدا و سیمای خودمون رو شروع کنیم، حق میزبانی رو اجرا کنیم و خودمون نقد کنیم، سریال آقای گرفتار ساخته شد، برنامه‌های تلویزیونی ساخته می‌شد، می‌اومدن جلوی فرزندآوری رو گرفتن به دستوری که بوده. بعدش چیکار کردیم برای فرزندآوری؟ ما کاری نکردیم. یعنی توی یک نسلی کاشتیم توی مغزش که فرزند یکی بیشتر، دوتا بیشتر دیگه بعد دردسر برای مملکت و خانواده. بعد که قرار شد اصلاح کنیم کار خاصی نکردیم. مردم این فرهنگ رو یاد میگیرن. از اون ور ما دشمنی رو داریم که داره دائما از طریق رسانه‌های ماهواره‌ای، شبکه‌ها، فیلم‌ها و غیره به تلقین به جهان سوم و کشورهای در حال توسعه مثل ما میاره، میفهمونه که شما میتونی با یک حیوان خانگی، با یه سرگرم شدن خودتون، با یه بچه‌ای که دیگه حالتون جنگ شناختیه، میتونی شما فرزند نداشته باشی. دیدیم الان به زبان فارسی و غیره میان تو حتی شبکه‌های معاند این کارو میکنن. ماجرا اینه که من به شخصه تقصیر مردم رو توی این موضوع فرهنگی خیلی کمتر میدونم.
داله.
تقصیرشون تو حوزه اقتصادی رو خیلی سوزن میدونم. الان مسئولینی که دارن این کارو میکنن، به نظر شما واقعا تو حوزه فرهنگی شد، تا اقتصادی شد دوباره برگردیم، واقعا تو حوزه فرهنگیش توی یک دهه گذشته چی کار کردن؟ اصلا کاری کردن که مردم تو فرهنگ این یاد بگیرن که من بچه داشته باشم شأن اجتماعیمه، دوتا بچه داشتن من آینده منه. شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس، فراکسیون های مختلف، کمیسیون های مختلف، کارگروه های مختلف، همین قوانینی که الان تصویب شده، چه سیاست های کلی، چه قوانین 73 گانه اگر اشتباه نکنم که تصویب شده، که اخیرا حالا هستش، نمیتونیم بگیم دهه گذشته، ولی کلا توی این دولت 11 و 12 و ابتدای دولت 13 واقعا کاری کردن که شما به عنوان یک پژوهشگر و استاد دانشگاه تا تاثیر قرار گرفته باشیم، بگین آقا من واقعا اینجا گفتم بالاخره یه کاری داره میشه. ده. چه نقدی هستش روی این کار مسئولیت؟
اگر بخوام صریح بگم و چون با خودم عهد دارم که با صراحت حرف بزنم، مطلب شما رو اول تکمیل کنم. مجموعه آقای گرفتار که دهه 70، اوایل دهه 70 با روی کرده کاهش فرزندآوری ساخته شد، تو همین رسانه ملی سال 1401 بازپخش شد. این کار فرهنگی در حوزه
خاصی یک مواد مسئول خود صدا سیما مون هم بخوایم بگیم الان این مسئولی که دوباره پخش کردی چی بوده؟
بله.
البته ما خودمون پیگیری کردیم. گفتن که ما می‌خواستیم آشنا بشن، یادشون بیاد نسلشون، آقای گرفتار دو رو می‌خوایم بسازیم و پخش کنیم، یا جدیدش، حالا حضور ذهن نرم. ولی بله این پخش شد.
من چون اطلاع دارم و با خود رسانه ملی موضوع جمعیت رو تو ستاد دارم دنبال میکنم، اجازه بدی درس کنم آقای گرفتار دویی که تحت عنوان آقای خوشبخت روش کار رسانه‌ای شد اصلا وجود نداره. این از رسانه ملی. در ادامه همطور که شما فرمودید، ببینید ما 9 سال الان سیاست‌های جمعیتی داریم، یعنی 30 اردیبهشت ماه نهمین سال ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیته و تقریبا 1.5 تا 2 ساله که قانون جوانی جمعیت رو داریم. دولت‌های 11 و 12 اصلا هیچ اعتقادی به سیاست‌های جمعیتی نداشتن و از نظر من بهترین سال‌های پنجره جمعیتی رو فرصت سوزی محض کردن. دولت 13 مدعی است که نسبت به این موضوع دغدغه‌منده، اما واقعیت اون است که در نوع نگارش لایحه بودجه 1402، در نوع نگارش برنامه 7 توسعه چنین دغدغه‌ای رو من نمی‌بینم. فعلا فقط در حد حرف و جلسه و شعار بوده، تبدیل به اولویت کاری نشده. و ضمن این که در ادامهش میخوام عرض کنم همه این ماجرا، یعنی سیاست ها و قانون، حتی اگر اجرایی بشود، این تازه میشه بچه اقتصادیش. اینجا پیوست فرهنگی، یعنی رسانه ها و همه نهادهای فرهنگساز میبایست یک کار مهمی رو انجام بدن که نگرش به فرزندآوری تکمیل و اصلاح بشه. به همین جهتی که عرض میکنم ما نیازمند یک اراده ملی هستیم، اما واقعیتش اجازه بدید نذارم اون روحیه یأس ایجاد بشه. من خودم شخصا امیدوارم، علت هم داره این امیدواری من، خانواده ایرانی همطور که آقای دکتر گفتند بر اساس پیمایشایی که انجام شده این خانواده فرزند خواهه، تقریبا حدود 3 فرزند رو هر خانواده ایرانی تمایل داره که داشته باشه، اما به طور میانگین تقریبا 1.5 فرزند داره، یعنی 1.5 فرزند دیگری رو میخواهد که داشته باشد ولی فعلا نداره. این موانع بخشش تو حوزه اقتصاده که با اجرای قانون باید این موانع برطرف بشه، بخشش تو حوزه فرهنگ و نگرشی که با پیوست فرهنگی رسانه‌ای باید برداشته بشه. لذا اگر واقعا یه عزم ملی باشه، من عرض میکنم که باید از ناامیدی دست برداریم. ما میتونیم توی حدود 1 دهه آینده نگرش به فرزندآوری رو اصلاح بکنیم و بلکه شاخص هامون از این وضعیت بحرانی در بیاریم.
ببینید آقای دکتر، ما هم ناامید نیستیم، حرفتون خیلی خوب بود، اینو برای شنوندگان عزیز همین اول برنامه تبیین کنیم، توضیح بدیم. ما هم ناامید نیستیم. عصبانیت یا ناراحتی از دست مسئولینی که واقعا چند دهه کاری نکردن و الان مطالبه گری از اونها به نظر میرسه الان وقتشه. یعنی اگر همینی که شما میفرمایید بخوایم الان درست کنیم، میریم تا دهه آینده بتونیم اصلاح بشه، ولی اگر باز هم دست رو دست بذاریم و دهه آینده بخوایم اصلاح کنیم، دیگه حتی من و شمایی که دغدغه این موضوع رو داریم نیستیم. یک جوانی میاد که اصلا دغدغه این موضوع رو نداره، 20 سال تو ذهنش کردن تک فرزندی نهایتاً بخواد همچه برنامه بسازه ساخته نمیشه. به نظر میرسه تو ناامیدی نه، تو امیدی به این که مسئولین رو باید وادار به پاسخگویی کنیم توی مطالبه گری و بیاریمشون سر خط ببینیم چرا نیستش. من قبل از اینکه خدمت آقای دکتر صادقی برگردیم یه مطلبی رو عرض کنم، اگر لازم بود از الان به بعد توی صحبت‌های همدیگه مطلبی رو اضافه کنیم بفهمید. توی دهه 60 یک قرارداد بین المللی نوشته شد، من اسمش رو حضور ذهن ندارم.
البته قراردادی به این معنی نداشتیم، ما ICPD رو داشتیم، یک نشستی که 1994 قاهره مصر انجام شد، کشورهای دنیا جمع شدن
برای کنترل جمعیت.
بله، عنوانش البته این نبود، International Conference Population and Development، توسعه و جمعیت. جمعیت و توسعه. اما همونجا یه در واقع تعهداتی از کشورها اخذ شد که برای این که تو جامعه جهانی حضور داشته باشن، برای این که از ورلد بانک بتونن وام بگیرن و خیلی فعالیت‌های دیگه، باید یکی از تعهداتی که میدن این که نرخ رشدشون رو باید کنترل کنن،
که ایران هم موظف شد به تبعیت توی کنترل جمعیت، اگر حضور ذهن داشته باشین. بعدها گفتن ما این رو ابطال کردیم و انجام نمیدیم، تمکین نمی‌کنیم از اون. من هر چیزی که می‌بینم حداقل تو دهه اخیر ادامه همون معاهده است، یعنی احساس میکنم شاید بخشنامه‌ای که شده جمعیت رو کنترل کنین واقعا نیومده ابطال بشه. هنوز که هنوز صدا و سیما، ما الان اینجا هستیم، از اینجا بگیم نهاد ریاست جمهوری، مجلس، هر سازمانی رو که میریم سراغه، شاید نذاشتن که اصلا تغییر ماهیت بده، شاید این معاهده هنوز داره تو شیطنت‌های انجام میشه.
و همینطور که شما میگید ظاهرا به نظر میاد اون کاغذه شاید نیست، ولی اون باوره همچنان جاری است. و لذاست که عرض میکنم این اراده احساس نمیشه. من گمان میکنم که با توجه به بحرانی شدن شاخصها و اتفاقاتی که داره تو کشور میفته، الان تو مقطعی هستیم که باید همه مردم و به ویژه نخبگان از نظام برنامه‌ریزی مطالبه کنن حقشون رو، حق قانونی مصوب مصرحشون رو. تو قانون جوانی جمعیت